هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 19 شامگاه اسفند ماه درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما بیش از هر چیز همراه هستیم با امیر پوریا و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه عزیز و ممنون از مخاطبان همراه رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 8500 بیمار جدید کووید 19 در کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 1,700,000 نفر عبور کرده است.
ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده، 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور رو متاسفانه طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,867 نفر رسیدن.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. در همین زمینه سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار داد در صورت شکل‌گیری خوزستان‌های دیگر تاب‌آوری نظام سلامت ایران قابل تضمین نخواهد بود. آقای نمکی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را به یک طوفان سهمگین تشبیه کرد و گفت در این استان جوانترها بیشتر از قبل از بین رفتند. مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های محلی چند هفته است وضعیت کرونا در خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند. با وجود این ستاد ملی مقابله با کرونا با درخواست قرنطینه این استان که بارها از سوی مقام‌های محلی استان خوزستان طرح شده مخالفت کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی قید و شرط به برجام بازگردد و به گفته او بیشتر از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکند.
ما فکر میکنیم هر زمان آمریکا تصمیم بگیره که با لغو تحریم‌ها به وظایف قانونی خودش مطابق قطعنامه و توافق برجام عمل کنه، خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. این رو هم ما بارها گفتیم، از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتونه این روند رو تسریع کنه استقبال میکنیم.
آقای ربیعی در حالی از استقبال از روندهای دیپلماتیک سخن گفته که در روزهای اخیر تهران گفته بود در نشستی به دعوت اتحادیه اروپا که آمریکا نیز به آن بپیوندد شرکت نخواهد کرد. در هفته‌های اخیر چگونگی احیای برجام به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا با ابراز نارضایتی از اقدامات مکرر تهران در کاهش تعهداتش میگوید صبر ایالات متحده در برخورد با چالش هسته‌ای ایران نامحدود نیست. با رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت سبا کرد افشاری از فعالان کمپین چهارشنبه های سفید به نصف کاهش یافت، از 15 سال به 7.5 سال رسید. سوگند کرد افشاری خواهر این زندانی این خبر را امروز سه‌شنبه در توییتر منتشر کرد. سبا کرد افشاری از مخالفان حجاب اجباری پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به 24 سال حبس تعزیری محکوم شد که از این میزان 15 سال زندان به عنوان اشد مجازات قابل اجرا بود. سبا کرد افشاری متولد 1377 یکی از فعالان کمپین چهارشنبه های سفید بود که خرداد 98 در تهران بازداشت شد. راحله احمدی مادر سبا کرد افشاری که از فعالیت‌های دخترش حمایت می‌کرد نیز به 31 ماه زندان محکوم شده است. ممنونم از شما و ادامه این مجله خبری رو به همکارم پروانه وحید منش می‌سپارم.
ممنونم امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم در این مجله به نشست شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد کارگران در ایران و اعتراض‌های اخیر درباره وضعیت معیشتی کارگران. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر ایران میگوید با وجود آمدن سپاهیان به قوه مجریه کودتای نظامی صورت نمیگیرد.
نیروی نظامی تصمیم گرفته که این آخرین دژ موجود رو که در اون مستقیما دخالت نداشت به تصرف در بیاره.
و نگاهی داریم به نقض حقوق بشر و کشتار سیستماتیک در ایران و رابطه آن با قطع اینترنت در اعتراض‌های اخیر.
یکی از نگرانی‌هاش مثلا در مورد بنده اینه که میگن رحمانی به اون رئیس شورای امنیت اینترنت رو اون شب قطع کرده. خب حتما قطع می‌کنن.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. گروه‌های حقوق بشری از تاکتیک بلاروس، میانمار و جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اعتراض‌های مدنی سخن می‌گویند. تاکتیکی با اهدافی دوگانه، قطع یا دسترسی محدود به اینترنت برای آنچه این گروه‌ها لاپوشانی نقض حقوق بشر و یا کشتارهای غیرقانونی معترضان از سوی حکومت‌هایشان عنوان می‌کنند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
حضور کمیته حقیقتیاب در ارتباط با حوادث سراوان در استان سیستان و بلوچستان و صحبت‌های اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره حوادث آبان 1398، حوادثی که جدا از خشونت‌های دولتی به کار گرفته شده در آنها وجوه مشترک دیگری هم دارند.
مردم با تیر زدن.
اندکی بیش از یک سال از حوادث آبان می‌گذرد، ولی خبری از اقدام‌های شورای عالی امنیت ملی درباره حادثه‌ای که به گفته آقای شمخانی در گفتگو با ایسنا قابل پیشگیری بود دیده نمی‌شود. همان چیزی که در روزنامه همشهری 19 اسفند ماه هم بازتا پیدا کرده و محسن پیرهادی نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته به دنبال انتشار بخش‌های غیر محرمانه این گزارش و دلجویی از خانواده‌های جان باختگان اعتراض‌های آبان 98 است. علی شمخانی در گفتگویش از تصمیمی گفت که به تعبیر او به ضد خود بدل شد و خشونت‌های دولتی پشتبندش را بحران امنیتی نامید. او این بحران را در ناهماهنگی‌ها، سوء مدیریت و نحوه ارتباط با جامعه خلاصه کرد. رضا علیجانی فعال سیاسی در پاریس با گذر بر آنچه نیمه تاریک و خونین آن حوادث می‌نامد، به چیزی که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قصد داشت بیان کند می‌پردازد.
شمخانی میخواد نظام رو به فراموشی بزنه و مردم رو هم به یادشون نیاره که چه فاجعه بزرگی اتفاق افتاده که شاید در چند قرن اخیر در ایران بی سابقه بوده. در عرض 3 روز تنها نفر مردم ساده معترض رو به سرشون شلیک کنن و به قول وزیر کشور گاهی اوقات به پر و پاشون هم زدن.
از این روز که علیرضا احمدی خبرنگار همشهری هم در یادداشتی با عنوان دلجویی جامانده آبان 98 نقد ملایمی را روانه علی شمخانی کرده و می نویسد به نظر می رسد انتقادات از نحوه اجرای طرح و همچنین شیوه برخورد با معترضان همچنان باقی است و از نگرانی های محسوب می شود که ممکن است سایه‌اش بر سر انتخابات خرداد 1400 هم سنگینی کند. نکته ای که به گزارش خبرگزاری فرانسه بر نگرانی گروه های حقوق بشری با نزدیک شدن به این کارزار انتخاباتی و فضای سیاسی و اقتصادی حاکم افزوده است. آنها این نگرانی را در قالب تاکتیک تازه حکومت در قطع کردن اینترنت می‌بینند. اتفاقی که بار دیگر پس از حوادث آبان در سراوان رخ داد. امین ثابتی متخصص امنیت سایبری و از اولین وبلاگ نویسان سیستان و بلوچستان در لندن.
کلاً اینترنت، دسترسی به اینترنت توی سیستان و بلوچستان یکی از در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داده و تفاوت مهمی که وجود داره در مورد دسترسی اینترنت در سیستان و بلوچستان نسبت به بقیه جاهای ایران این هستش که به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و همچنین به دلیل فقر افراد اونقدر نمیتونن ابزارهای مثل لپتاپ، کامپیوتر میزی بخرن. اتفاقی که میفته بیشترشون از گوشه اندروید استفاده میکنن و در نتیجه بیشتر کاربرایی که در سیستان و بلوچستان به اینترنت وصل هستن از طریق موبایلاشون وصل هستن.
در چنین حال و هوایی است که سه گروه مدافع آزادی بیان و فعالیت اینترنتی، ماده 19، اکسس ناو و گروه میان به همراه عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مشترک با نگاهی به تجربه‌های دیگر در محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت در بلاروس و میانمار از هدف دوگانه حکومت‌ها در این باره گفتند. جلوگیری از بسیج معترضان و ممانعت از مستندسازی نقض حقوق بشر. در حوادث آبان ماه وزیر ارتباطات از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرد.
مسئولیت خطیر حفظ آرامش و امنیت در کشور با مراجع عالی امنیتیه.
ولی این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی بود که آشکارا همه مسئولیت‌ها را پذیرفت.
یکی از نگرانی‌هاش مثلا در مورد بنده اینه که میگن رحمانی به اون رئیس شورای امنیت اینترنت رو اون شبا قطع کرده. خب حتما قطع میکنن.
آقای رحمانی فضلی بعدتر به دلیل نقشی که برای خود قائل بود در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس.
فراموش نکنیم آبان 98 اینترنت رو قطع کردن و این سرکوب ادامه داشت، ولی تا امروز پاسخ میخوان مردم و میپرسن چه شد، چرا کشتید.
چون که در حوادث سروان به دلیل دورافتادگی اطلاع رسانی با تأخیر همراه شد و اولین بار از اندک مجاری موجود به بیرون درس کرد و سکوت رسانه‌های رسمی در روزهای آغازین حادثه از سوی رسانه‌های محلی هم مورد انتقاد قرار گرفت. یک کارشناس اینترنت در اصفهان که نخواست نامش فاش شود، از تجربه قطع کردن دسترسی شهروندان به شبکه جهانی و استفاده از آنچه اینترنت داخلی یا ملی خوانده می‌شود در دوران اعتراض‌ها می‌گوید.
بعضی ها میگن اینترنت ملیه، ولی واقعا همچین چیزی وجود نداره در حال حاضر توی کشور و اینا فقط سرورهایی هستن که دیتا سنترشون توی ایران موجوده و خود ایران داره دیتا رو دریافت میکنه.
به سراغ کاوه آذرهوش متخصص سیاست اینترنتی در لندن میروم تا آنچه در حوزه اینترنت ایران در حال رخ دادن است را برایم بازگو کند.
اگه نگاه کنیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی دو سال گذشته، تمام اخطارهایی که ما لازم داشتیم که یک همچین روزی داره میرسه اون تو هستش. از نحوهی که میخواستن پیام رسانهای داخلی رو ترویج بدن تا آخرین مصوبه که علیه حق ناشناس بودن آنلاین هستش. از اون زمانی که بی‌طرفی شبکه رو کشتن که وبسایت‌های داخلی رو به مردم ترویج بدن تا امروز ما یک روند بسیار مستقیم رو داشتیم میرفتیم. مقصدش همیشه مشخص بود، یک اینترنت که اینترنت تمامیت خواه جمهوری اسلامی باشه و بتونه تمام راه‌های روابط عمومی مردم رو کنترل کنه یا روش نقش تاثیرگذار داشته باشه.
برخی کارشناسان اینترنت و آزادی‌های دیجیتالی بر این گمانند که جمهوری اسلامی در 14 دهه‌ای که از زیست سیاسیش می‌گذرد برای غلبه بر بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال اینترنتی است که نه به اندازه کره شمالی محدود باشد و نه به اندازه چین گسترده.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. نشست شورای عالی کار دوشنبه شب بدون دستیابی به نتیجه در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1400 پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان دولت و کارفرما با پیشنهاد اعضای کارگری شورا در زمینه افزایش میزان حداقل دستمزد مخالفت کردند. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی استان تهران از افزایش 66% قیمت کالای اساسی طی 11 ماه سال جاری خبر داده است. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه. روزبه، همطور که گفتم شب گذشته نشست شورای عالی کار بدون نتیجه موند و نتونستن در مورد حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسن. اختلاف ها در چه بود؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. بله، شب گذشته تشکیل شد ولی به نتیجه نرسید. خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی وزارت کار جلسه رو مثبت ارزیابی کرده، اما محمد رضا تاجیک از اعضای کارگری شورای عالی کار گفته که ارقام و درصدهایی که نمایندگان کارفرمایی دولت در جلسه مطرح کردن مورد توافق نمایندگان کارگری قرار نگرفت و اشاره کرده که نظر نمایندگان کارفرمایی دولت به همدیگه نزدیک بود و همخوانی بیشتری داشت. البته او اشاره به جزئیات این اختلاف نکرد. این نکته رو هم در مورد شورا بگم که خب وقتی که بحث سه جانبه گرایی به نوعی مطرح میشه، این هستش که هر کسی احتمالاً آرا و نظرات خودش رو داره و باید بر اساس اجماع این پیش بره، یعنی توافق همه جانبه. اما از زمان دولت احمدی نژاد که در حقیقت اومدن و بنابر اکثریت آرا گذاشتن، همیشه نمایندگان کارگری در اقلیت بودن، ضمن اینکه از دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ یاد میشه که به نوعی همسو هست با نظرات کارفرمایان. در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران خب حرف و حدیث خیلی زیاد هست. بر اساس اون چیزی که کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام کرده، سبد معیشت ماهانه کارگران 6,895,000 تومان تعیین شده. تازه این رقم حدود 3,000,000 تومان از سبد معیشت اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم کمتره. با این حال تشکل‌ها و گروه‌های مستقل کارگری با اشاره به همین موضوعی که 10,000,000 تومان سبد معیشت ماهانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده، خواستارین هستن که افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به بیش از 12,000,000 تومان برای سال آینده افزایش پیدا کنه و استدلال اونها هستش با توجه به رشد تورم و گرونی ها و ناکارآمدی دولت در مهار این مشکلات، باید در انتظار این بودش که سبد معیشت بازم افزایش پیدا کنه و به این ترتیب حتی ممکنه بازم از همین 12,000,000 تومانی که اونها خواستارش هستن بیشتر بشه.
روز به قانون کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه چی میگه؟
ماده 41 قانون کار دو تا تبصره داره که روی دو موضوع تاکید میکنن. یکی این که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم تعیین بشه که معمولاً حالا با توجه به اینکه نرخ رسمی تورم رو دولت اعلام میکنه، معمولاً دستمزد روی این قضیه تعیین میشه از سوی شورای عالی کار. تبصره دوم که هم تشکل‌های مستقل کارگری و هم تشکل‌های رسمی کارگری اتفاق نظر دارن روی اون، اینه که این تبصره دوم اجرا نمیشه و اونم هزینه معیشت خانوار هستش در ما، که خب اشاره کردم چیزی که حداقلش اعلام شده 6,895,000 تومان هست و خب این با توجه به اینکه آقای ربیعی سخنگوی دولت امروز اعلام کرده که بر اساس همین طبق ماده 40 که قانون کار دستمزد باید تعیین بشه، خب قاعدتا طبق این گفته باید همین رقم اعلام بشه، ولی تجربه سالیان گذشته نشون داده که همیشه بین 1 تا 3 میلیون تومان کمتر از همین سبد معیشت اعلام شده و به همین خاطر سبد فاصله سبد معیشتی یا سفره های مردم با اون چیزی که در واقعیت هست به شدت افزایش پیدا کرده.
روز به در مقدمه اشاره کردم که رئیس اتاق بازرگانی در مورد افزایش 66% کالاهای قیمت کالاهای اساسی صحبت کرده. چه صحبت های دیگه ای داشته رئیس اتاق بازرگانی در مورد گرانی ها؟
مسعود خانساری یک نکته رو در مورد همین افزایش 66% در قیمت کالای اساسی اشاره کرده و اون این که اکثر اون 11 میلیارد دلاری که برای خرید کالای اساسی و وارداتش اختصاص داده شده بود با ارز ترجیحی 4200 تومانی انجام شده، یعنی قاعدتا ارقام نباید این همه بالا میرفته. با این حال این رو هم بگم که خود آقای خانساری اشاره کرده که تورم رو اینطوری که داره پیش میره به 36% نرخ تورم خواهد رسید و این شرایطی که در شرایطی که بانک مرکزی گفته تا 22% خواهد بود. این رو هم بگم که در یک سال گذشته آماری منتشر شده، یعنی بر اساس قیمتی که الان هست نسبت به یک سال گذشته، مرکز آمار اعلام کرده که برخی از کالاها و اقلام مصرفی مردم حتی 3 رقمی بوده، یعنی مثلا 100% افزایش یا حتی بیشتر از 100% در مثلا 120% افزایش قیمت داشته. ما هم میدونیم که الان گوشت و مرغ قسطیه و به هر حال این موضوع اعتراض‌های زیادی رو به همراه داشته.
ممنونم از تو روزبه بلحری با ما بود با نگاهی به نشست شورای کار درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران. اما سعید نمکی وزیر بهداشت با هشدار نسبت به احتمال بروز شرایط بحرانی خوزستان در دیگر نقاط ایران به شهروندان التماس کرد که سفر نروند. وی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را به یک طوفان سهمگین تشبیه کرده است. با وجود این شرایط و روند کند واکسیناسیون، حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است تا 1 سال آینده شرایط کشور به روال عادی باز می‌گردد. در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، ابتدا از او پرسیدم با این شرایط میتوان امیدوار بود که ظرف 1 سال آینده شرایط عادی شود؟
خب میدونید آقای روحانی حدود یک ماه پیش صحبت از این کردن که 10 سال طول میکشه تا غلبه بشه پیش بشه بر بیماری کووید و البته اون موقع هم صحبت از این کردن که ظرف 1 سال سعی کنن که افراد کشور واکسینه بشن، ولی که واقعیت اینه که تا این لحظه آمار واکسیناسیون در ایران فوق العاده پایین هست، یعنی اون چیزی که تا حالا تهیه کردن 320,000 از واکسن اسپوتنیک و 250,000 از واکسن سینوفارم که تهیه کردن هنوز تزریق هم نکردن. اگه تمام این مقادیر رو تزریق هم بکنن کمتر از 1%، یعنی حدود 0.5% مردم ایران واکسینه میشن و حداقل میشه گفت کادر پزشکی و همراهان اون دو کسانی که تحت خطر هستن حداقل 3% هستن در حال حاضر. این عقب افتادگی نسبت به جهان در جمهوری اسلامی متاسفانه وجود داره و اگر به این شکل بخواد پیش بره قطعا این هدفی که گفتن امکان پذیر نیست. البته میدونی که در ابتدا صحبت سر این بود که واکسن اساسا نخرند و نهایتا قانع شدن، به خصوص در اثر فشار مردمی و این اعتراض مردمی که به صورت نما میشه گفت حداقل هشتک واکسن بخرید در حد خیلی وسیع مطرح شد، نهایتا رضایت دادن به اینکه واکسن رو بخرن و الان هم واکسن میخواهند تهیه بکنند. ولی که تهیه واکسن چندان هم ساده نیست، وقتی که میبینیم اتحادیه اروپا با اینکه با در زمان معینی تلاش کرد برای این کار عملا نباید قراردادهای معینی هم بس، نهایتا نتوانست به اندازه کافی واکسن تهیه بکند، ممکنه در ارتباط با جمهوری اسلامی هم چنین بشه و این صحبت آقای روحانی اساسا بلند پروازانه باشه و با واقعیت منطبق نباشه، هرچند که خب امیدواریم که بتوانن مجموعه نیروهای کادر درمانی کشور چنان فشاری رو وارد بکنن که عملا آقای روحانی یا دولت بعدی او یا به هر حال هر شرایطی که پیش بیاد به این مسئله تن بدن.
مطرح شده در روزهای اخیر که واکسیناسیونی که عمومی هست در کشور قرار هست فقط در ابتدا به کسانی واکسن بزنن که بیماری کرونا نگرفتن و کسانی که گرفتن معتقدن که در بدنشون آنتیبادی وجود داره و این بیماری رو نخواهند گرفت. چقدر از لحاظ علمی مسئله درست هستش و در مقایسه با کشورهای دیگه ایران چه روشی رو پیش گرفته؟
خب این روش البته خب میتواند مطرح باشد، برای اینکه خب علاوه بر آنتیبادی مسئله ایمنی سلولی هم مطرح است در ارتباط با بیماری کرونا. وقتی ما سارس یک رو که سالهای 2003-2004 بیشترین قربانی رو میگرفت در میان کسانی که با مبتلا میشدن، الان هم شاهد هستیم که حد معین از ایمنی رو دارن، میتوان امیدوار بود و بحث از شش ماه در واقع ایمنی مطرح هست در مورد کسانی که مبتلا شدن به بیماری کرونا. ولی که سازمان بهداشت جهانی از جمله توصیه کرده که در صورتی که واکسن به اندازه کافی باشه البته دوز دوم رو هم دوزی رو دریافت بکنن کسانی که مبتلا به بیماری کووید 19 شدن، برای اینکه این دوز حداقل یک دوز باعث میشه که مثل دوز دوم افرادی که به هیچ وجه مواجه نشدند عمل بکنه و میزان ایمنی رو تا حد زیادی بالا ببره. تا این لحظه پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی چنین هست، در صورتی که واکسن به اندازه کافی باشه این دوز دوم رو بزنن، هرچند که با توجه به کمبود واکسن ها مثلا کشوری مثل بریتانیا همون دوز دوم رو هم که در مورد کسانی که بیمار نشدند هم به تعویق می اندازه، برای اینکه واکسن به اندازه کافی در جامعه در دسترس نیست.
حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر درباره امکان بازگشت شرایط کشور ایران به حالت عادی پس از بحران کرونا توضیح میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
جدال لفظی بین روسیه و غرب به خاطر انتشار خبرهای گمراه کننده پیرامون ویروس کرونا که از نخستین روزهای پاندمی آغاز شده با اتهامات متقابل درباره واکسن‌های ضد این ویروس ادامه یافته است. در تازه‌ترین تحول، مسکو خواستار عذرخواهی سازمان دارویی اروپا از سازنده واکسن روسی شده و آمریکا نیز روسیه را متهم کرده که گزارش‌های نادرست درباره واکسن‌های ساخت کشورهای غربی منتشر می‌کند. آنا رئیسکایا گزارش می‌دهد.
سازندگان واکسن اسپوتنیک وی از رئیس سازمان دارویی اروپا خواستند رسما عذرخواهی کند. سازمان دارویی اروپا هفته گذشته از آغاز روند ارزیابی اسپوتنیک وی خبر داد و در صورت تایید شرایط استفاده از این واکسن در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هموار خواهد شد. اما پیش از تایید اسپوتنیک وی از سوی این نهاد، مجارستان استفاده از این واکسن را مجاز اعلام کرده و جمهوری چک و اسلوواکی نیز گفتند منتظر مجوز اتحادیه اروپا نخواهند ماند. روسیه میگوید با ایتالیا درباره تولید این واکسن توافق کرده و مذاکره با اسپانیا و اتریش نیز در جریان است. یک شنبه کریستا ویرتومرخوخ رئیس سازمان دارویی اروپا به شبکه تلویزیونی اتریشی ORF گفت عجله در ترویج اسپوتنیک وی پیش از تایید کارایی ایمنی و کیفیت این واکسن همچون رولت روسی است. این اظهارات موج از اعتراض‌ها در روسیه برانگیخته. توییتر رسمی اسپوتنیک وی اعلام کرد که در سخنان رئیس سازمان دارویی اروپا نشانی از مداخله سیاسی در روند ارزیابی‌های این واکسن دیده. رئیس صندوق سرمایه گذاری های مستقیم که توزیع اسپوتنیک وی زیر نظر وی انجام می شود گفت سازمان دارویی اروپا باید نه تنها از تولید کنندگان اسپوتنیک وی رسمن عذرخواهی کند، بلکه از متخصصان و مسئولین 46 کشور که تکنون اسپوتنیک وی را تایید کردند. همزمان با این جدال لفظی روسیه و اتحادیه اروپا، آمریکا روسیه را متهم کرد که اطلاعات نادرست درباره واکسن های غربی کرونا پخش می کند. یک شنبه روزنامه وال استریت جورنال در گزارش از فعالیت 4 پایگاه اینترنتی مرتبط با نهادهای امنیتی روسیه خبر داد که مشغول انتشار مقالات گمراه کننده درباره عوارض جانبی واکسن های ساخت کشورهای غربی بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش را تایید کرد و افزود نهادهای مرتبط در آمریکا برای مقابله با پروپاگاندا و اخبار دروغین کشورهای مختلف از جمله روسیه تلاش‌های فراوان می‌کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا بیشتر گفته بودند روسیه، چین و ایران درباره انتشار اطلاعات نادرست درباره ویروس کرونا هماهنگ هستند. این کشورها اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرند. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است انتشار اطلاعات کذب بیش از همه به ضرر خود روسیه است.
از شبکه های روسی دو پیام می شنویم. اولین که روسیه برخلاف کشورهای غربی بر ویروس کرونا غلبه کرده و دومین که واکسن های غربی قابل اعتماد نیست. اما این گزارش ها باعث افزایش اعتماد به واکسن روسی نمی شود، بلکه باعث این نتیجه گیری غلط شده که نیاز به واکسن زدن نیست. حتی اگر اسپوتنیک وی بهترین واکسن جهان هم می بود که در این باره متخصصان باید نظر دهند، بر همه روشن است که دولت روسیه از این واکسن سوء استفاده سیاسی می کند و آن را به ابزار پروپاگاندا تبدیل کرده و این روی کرد اعتماد به اسپوتنیک وی را بیش از پیش سلب کرده.
واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی در روسیه بیش از 2 ماه است که آغاز شده، اما تکنون کمتر از 4 میلیون نفر در این کشور اسپوتنیک وی تزریق کردند. چند روز پیش یک مؤسسه معتبر نظرسنجی اعلام کرد صرفاً 30% شهروندان روسیه آماده استفاده از این واکسن هستند. واکسیناسیون در ایران نیز با اسپوتنیک وی از یک ماه پیش آغاز شد. بر اساس قرارداد بین دو کشور، روسیه باید مجموعاً 2 میلیون دوز از این واکسن به ایران بفروشد که تاکنون 320 هزار دوز تحویل داده شده. این در حالی است که اسپوتنیک وی هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و از سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. از سوی دیگر چندی پیش مراجع علمی در مجله معتبر لنست واکسن روسی را تایید و میزان کارایی آن را 92% اعلام کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
میکایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که در 2 سال را در زندانهای ایران به سر برد و 7 ماه نیز در سلول انفرادی بود، در اولین گفتگوی خود با رسانه‌های همگانی درباره شرایط خود در زندانهای ایران گفت: سلول انفرادی و شکنجه روحی در زندانهای ایران چنان بود که بارها می‌خواست دست به خودکشی بزند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. در اینجا این مجله شامگاهی به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری. جامعه
سلام به مجله جامعه رادیو فردا ویژه 8 مارس روز جهانی زن خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 8 مارس روز جهانی زن، یک برگ مهم از تقویم برای همه کسانی که در سراسر دنیا در راه برابری جنسیتی تلاش میکنند، در راه ساختن دنیایی که هرچه میگذرد بیشتر و بیشتر از تبعیض و رنجهای بر مبنای جنسیت از یک سو و از امتیازات و برتریهای بر اساس جنسیت از سوی دیگر فاصله بگیرد و برابرتر و منصفانه تر شود. دستیابی به جهانی هرچه خالی تر از نابرابری های جنسیتی، اما همیشه و همه جا تنها به خواست و باور و همت و اراده زنان و مردان بستگی نداشته و ندارد. در خیلی از جاهای دنیا از جمله ایران، برابری جنسیتی به موانع بزرگی از جمله عرف و لایه‌های عمیق‌تر فرهنگ و مهمتر از همه قوانین نابرابر برخورد می‌کند. قانون در ایران در موارد متعدد از جمله در قوانین خانواده بر اساس برتری حقوقی مردان تنظیم شده. قانونگذار در ایران حقوقی مثل حق طلاق، حق ولایت بر فرزندان، حق تعیین محل زندگی و حق چند همسری را یک طرفه به مردان داده. قانون خانواده در ایران از زنان می‌خواهد در مواردی مثل خروج از کشور، تقاضای گذرنامه، اشتغال و تحصیل رضایت همسر خود را داشته باشند. زن در این قوانین که بسیاری از فعالان حقوق زنان آن را ضد زن ارزیابی می‌کنند، موظف به تمکین از مرد دانسته شده. بر اساس قوانین ایران که ریشه در فقه اسلام شیعی دارند، حق قضاوت یا ریاست جمهوری از زنان گرفته و به طور کامل در اختیار مردان قرار داده شده است. این فهرست تمامی ندارد. میتوان موارد نابرابری جنسیتی را شمرد و شمرد و شمرد. در این شماره ویژه از مجله جامعه رادیو فردا قرار نیست فهرست نابرابری ها را تکرار کنیم. من در این برنامه این پرسش را روی میز گذاشتم: آیا با وجود چنین قوانین نابرابری میتوان جامعه را به سوی برابری جنسیتی حرکت داد؟ آیا ما شهروندان میتوانیم قوانین نابرابری را که به آن باور نداریم و حتی به آن نیاز نداریم کنار بگذاریم و با کنار گذاشتن این قوانین کم کم آنها را بی استفاده و منسوخ کنیم؟ در نهایت این من و شما هستیم که با اجرای قوانین در زندگی خود به آنها رسمیت و حقیقت می بخشیم.
زنان به اندازه مردان امروز تحصیل می کنن. آمار دانشگاهی داره این موضوع رو به ما نشون میده. زنان به اندازه مردان به شغلهای مدیریتی دست پیدا می کنن. آمارها داره اینو به ما نشون میده. در یک چنین جامعه ای چرا باید حقوق خانواده هنوز از قوانین نابرابر و نامتوازن میان زن و مرد بهره مند باشه؟
این صدای پگاه بنی‌هاشمی است، حقوقدان و وکیل در لندن. حسین غازیان، جامعه شناس، که موضوع را با تقسیم حقوق انسانی به 2 گروه منتصب و مکتسب توضیح می‌دهد.
معمولا اینها رو در به اصطلاح اون حقوق منتسب میشه دید در قبال حقوق مکتسب، چون حقوق مکتسب حقوقی هستن یا امتیازاتی هستن که شما بر مبنای شایستگی هایی که به مرور کسب میکنید واجد اونها میشید، در حالی که حقوق منتسب حقوقی هستند که بنابر چیزهایی که شما نقشی درش نداشتید و به همون شیوه به این جهان وارد شدید بهتون داده شده، مثلا به خاطر جنسیتتون که شما درش نقشی نداشتید، حقوقی هستند که به شما نسبت داده شدن و شما کسب نکردید.
نابرابری همواره حقوقی را از گروهی دریغ می‌دارد و امتیازی را به گروهی دیگر می‌دهد. فرمول تولید برتری و سالاری در جوامع، آیا مردان به عنوان گروهی که نابرابری های جنسیتی امتیازات ویژه‌ای را شامل حال آنها کرده در تولید و بازتولید و تداوم نابرابری نقش دارند؟ سمانه سوادی، فعال حقوق زنان:
من و بسیاری دیگر از فعالان حقوق زنان و فمینیست ها بر این باوریم که شرایط موجود ممکن نمی بود مگر با همدستی مردان. استمرار نظام مرد سالاری ممکن نمی بود مگر اینکه مردان با این نظام دست در دست و شانه به شانه حرکت کنند. این اتفاق افتاده. زمانی که مردان امتیازاتی که بهشون داده شده رو، حقوق ناحقی که بهشون داده شده رو با کمال میل ازش بهره مند میشن، طبیعتاً دارن تغذیه میکنن نظام مردسالار رو، باز تولید میکننش و به تداومش کمک میکنن.
در این برنامه با مردان زیادی که از شنوندگان مجله جامعه رادیو فردا هستند گفتگو کردم. موضوع نابرابری جنسیتی را با آنها در میان گذاشتم و از آنها پرسیدم آیا حاضرند از اجرای قوانین که بر اساس نابرابری های جنسیتی تنظیم شده و امتیازاتی را بر همین اساس بانها می دهد سر باز بزنند. میثم نوارشناس، دانشجوی دکترای روانشناسی در دانشگاه ایالت واشنگتن آمریکاست.
نه تنها من ازش می گذرم، بلکه فکر می کنم باید از این حقوق بگذریم. نابرابری در جامعه به ضرر هر دو جنسیته. بزرگترین دلیلی که باید بگذریم اینه که اینا اصلا حق نیستند. کجای طبیعت ارجحیت مرد به زن اثبات شده که حالا ما بر اساس این ارجحیت بیایم به مردها یک سری حقوق و مزایایی بدیم؟ اینا در اصل در نظام مرد سالار، یا شاید بهتر بگم در نظام مرد محور، نقش‌های جنسیتی تعریف شدن و این نقش‌های جنسیتی فرضشون رو بر این گذاشتن که مرد ارجحه.
و حمید، روزنامه‌نگار از تهران:
قوانین ما یه قوانین دستواگیری هستن که مطمئناً در سال‌های آینده چاره جز تغییرات و بروزرسانی ندارن. البته الان بعضی قوانین ما تغییر پیدا کرده، ولی ما هم در کشور شاهد این هستیم که مخصوصاً در نسل‌های جدید قراردادهای نانوشته‌ای صورت می‌گیره بین زن و مرد در بحث مهریه، در بحث حضانت، در بحث کار کردن زن، در بحث تحصیل زن، و واقعا این موضوع یک موضوعی که خیلی عادی داره میشه که خب زن میتونه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه حتی اگه زمانی که جدا شد حضانت بچه شو داشته باشه، و واقعا مردها دارن با این قضیه پیش میرن و هر روزم به تعداد این مردها اضافه میشه که دیگه هیچ تبعیضی بین زن و مرد قائل نمیشن.
این روزنامه‌نگار میگوید امروز جامعه ایران برای برابری حقوق زنان و مردان آمادگی بیشتری دارد، اما میدانید موضوع به همین سادگی هم نیست. کم کم که جلوتر برویم نظرهای مختلفی را خواهید شنید. از اینجا شروع کنیم. این صدای بهروز جاوید است. خود را فعال حقوق مردان معرفی می کند و می گوید چیزی به نام مردسالاری وجود ندارد.
این سالار بودن اصلا به چه معنیه؟ سالار به معنای بالاتر و قویتر و مهمتر و رئیس بودن به کار میره دیگه. آیا واقعا هر مردی به صرف مرد بودن خودش از این امتیازات برخوردار بوده یا برخورداره؟ یا اینکه این امتیازات مختص رأس هرم مردم هر کشوریه که اعضای اندکی از اونها فقط به صرف قدرت یا ثروت یا موقعیت اجتماعی سالار هستن و اصلا به جنسیت مرد و زن ربطی نداره، ممکنه زن توشون باشه، مردم باشه.
و میگوید کسی به مشکلات مردان فکر نمی کند.
همین الان ما هیچ همدردی نداریم با مردانی که در واقع رنجی رو دارن به خاطر مرد بودنشون تحمل میکنن، مردانی که مجبورن به خدمت اجباری سربازی برن یا از کشور دفاع بکنن به خاطر همون نقشای مردانه، همون تقسیم وظایف بین زن و مرد.
از اون میپرسم نظرش درباره قوانین نابرابر خانواده در ایران چیست؟
تو ازدواج مدل ایرانی اسلامی بعضی از حقوق مردان داده شده، ولی خب در ازاش مسئولیت‌های بسیار سنگینی هم به مردان داده شده. ما نمیتونیم بگیم که حالا بیایم این حقوقی که حالا تو ازدواج سنتی بیشتر برای مردان بود رو بیایم الان عادلانش بکنیم، ولی با اون مسئولیت‌ها کاری نداشته باشیم.
در نگاه او که نگاه بسیاری از مردان دیگر هم میتواند باشد، امتیاز بیشتر مردان در قوانین خانواده در ایران به مسئولیت بیشتر مردان و مخصوصاً نقش نانآوری آنها مربوط می شود. سمانه سوادی، فعال حقوق زنان، از اهمیت استقلال اقتصادی زنان می گوید.
به نظر من در وهله اول این بسیار برای خود زنان رهایی بخش است. چه بسیار زنانی که به خاطر نداشتن استقلال اقتصادی در ازدواج‌ها و روابط خشونت‌بار باقی می مونن. دخترانی که به خاطر عدم استقلال اقتصادی ناگزیر به ازدواج میشن، ناگزیر به سبکی از زندگی میشن که مورد قبولشون نیست، مورد پسندشون نیست. استقلال اقتصادی میتونه یکی از اون اهرم‌هایی باشه که زنان رها بشن، اما این استقلال اقتصادی در واقع تنها عامل رهایی زنان نیست، چون زنان حتی در اونجا هم میتونن مورد سلطه قرار بگیرن. چه بسیار زنانی که اصلا شاغل هستن، استقلال اقتصادی رو دارند، اما به خاطر اینکه سایر استقلال ها رو ندارن، در اون آموزه های مرد سالاری محصور شدن، استقلال عمل ندارن.
او میپرسد چرا کسی به کار بیمزد زنان در خانه ها توجه ندارد؟ تکلیف خانه‌داری و خدماتی که زنان بدون دریافت دستمزدی در خانه انجام می‌دهند چه خواهد شد؟
نکته‌ای که می‌خوام بگم اینه که استقلال اقتصادی رو نمی‌تونیم در خلاء بررسی بکنیم. زنان باید تشویق بشن به اینکه استقلال اقتصادی داشته باشن، اما استقلال اقتصادی زنان، ورود زنان به بازار کار، باید در کنار کار بدون مزد زنان مورد بررسی قرار بگیره. زنان چند ساعت در روز کار بی‌مزد انجام میدن؟ چرا باید تنها زنان اون کار بی‌مزد رو انجام بدن؟ زنان چقدر در محیط کار امنیت دارند؟ چقدر فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان فراهم هستش؟ مسئله بارداری، مسئله جلوگیری از بارداری زنان در صورتی که اونها رو به استقلال اقتصادی تشویق میکنیم چطور باید بررسی بشه؟ منظورم اینه که این مسئله هرچند که مهمه، اما پیوستگی های بسیار جدی با سایر مسائل زنان داره.
آقای جاوید از مسئولیت بیشتر مردان در زندگی خانوادگی میگوید و امتیازات حقوقی بیشتری که مردان به گفته او به خاطر مسئولیت بیشترشان دریافت میکنند. اما پگاه بنی هاشمی حقوقدان این مسئولیت بیشتر برای مردان را هم دردسر میداند که در همان قوانین نابرابر جنسیتی ریشه دارد.
اگر مردانی که در قوانین حقوق خانواده از قوانین برتری جویانه‌ای که قوانین حقوق خانواده جمهوری اسلامی بهشون میده در یک لحظاتی احساس خرسندی میکنن که در این قوانین دست بالا رو ما داریم، حق طلاق رو ما داریم، به اصطلاح بسیاری از حقوق دیگر رو قانون به ما داده، اما باید این موضوع رو به خاطر داشته باشن که در حقیقت این قوانین یک بار سنگین‌تری از لحاظ مسئولیت هم بر عهده اونها گذاشته.
او از اهمیت قوانین متوازن به جای قوانین مبتنی بر مردسالاری میگوید.
این دست بالا مسئولیت بیشتری رو برای شما به ارمغان میاره که در آینده اون مسئولیت شاید به اندازه‌ای که باید نتونه شما رو در طول زندگی خوشبخت بکنه. امروز من فکر میکنم که بسیاری از جوانهایی که دوست دارن که پا به عرصه ثبت عشقشون ازدواج بذارن، مایل هستن که از یه سری قوانین متوازن بهره‌مند بشن.
زن هرچه خرجش بیشتر، ارجش بیشتر. سمانه سوادی با اشاره به این نگاه در فرهنگ سنتی ایرانی از امتیازات ویژه‌ای میگوید که همین فرهنگ به مردان میدهد.
فرهنگ ما فرهنگی است که معتقد زن هر چقدر خرجش بیشتر، ارجش بیشتر، و مردان رو در واقع ملزم میکنه به اینکه تنها نانآوران خانواده باشن، به اندازه همون هم بهشون امتیاز میده، بهشون اجازه کنترل زندگی زنان رو میده. این مسائل بسیار بسیار در هم تنیده هستن. انواع تبعیض‌هایی که زنان باهاش روبرو هستن بسیار در هم تنیده هستن.
فقط هم اقتصاد خانواده نیست، نابرابری جنسیتی در گوشه گوشه قوانین به چشم می خورد. حمید، روزنامه‌نگار از ایران.
یک مثال ساده بزنم. الان خانم ها اگر بخوان گذرنامه بگیرن و حالا برای یک سفر حتی کوچیک و کاری بخوان خارج کشور برن، با مشکلات زیادی روبرو هستن. یکیشون این که باید اجازه نامه محضری بگیرن و این از به نظر من جزء یکی از قوانینیه که قوانین زیادی که در اختیار مرد قرار دادن که مرد نظارت بکنه و اجازه بده که همسرش از کشور خارج بشه. گاهی هم میبینیم همین قانون زیادی و این امتیاز باعث میشه که مردها از این موضوع به عنوان یک اهرم قانونی استفاده بکنن، ولی کم بسیار از مردها هم از این قانون زیاد باب میلشون نیست و عنوان میکنن که زنها هم مثل مردها باید در گرفتن پاسپورت و سفر خارجی مشکل خاصی نداشته باشه.
میثم نوارشناس، روانشناس از سیاتل میپرسد چرا از اساس حق طلاق در خانواده باید در اختیار مرد باشد؟
چرا یک زن چه فرقی داره تصمیم یک زن با تصمیم یک مرد؟ چرا زن نباید بتونه تصمیم بگیره که طلاق بگیره؟ چرا باید فقط مرد این اجازه رو داشته باشه؟ این چه جور برابریه؟ این اصلا بنیان یک رابطه رو خراب میکنه. یعنی رابطه از ابتدا بر اساس نابرابری چیده میشه.
از حسین غازیان جامعه شناس میپرسم مهریه و نفقه برای زنان از یک سو و حق نابرابر طلاق و ولایت بر فرزندان و سایر امتیازات ویژه در قوانین خانواده برای مردان از سوی دیگر را چگونه میتوان توضیح داد؟ او ازدواج بر اساس قوانین جاری در ایران را با منطق رهن و اجاره توضیح میدهد.
وقتی این رویه تشریفاتی، این رویه مقدس رو کنار بزنیم، در کنه و باطن این میبینیم که مبنای این خانواده، مبنای زوجیت عبارت از فروش رابطه جنسی. در واقع توی این سیستم حقوقی زن میاد امتیاز بهره برداری از رابطه جنسی با خودش رو به شکل رهن و اجاره به مرد یا شوهرش واگذار میکنه. رهن در واقع همون مهریه است که در ازای دریافت مهریه در واقع زن قانوناً موظف هست که اون رابطه جنسی رو در اختیار مرد قرار بده. برای همین هم میبینیم که اگر زن ازدواج کرده باشه توی این نظام حقوقی و هنوز باکره مونده باشه، مهریه بهش تعلق نمیگیره. اجاره هم در قالب نفقه قرار داده شده. برای همین زن مادامی که خدمات جنسی ارائه میده، حق داره در ازاش دستمزد بگیره که بهش میگن نفقه. برای همین هم هست که اگر زن ناشزه باشه، یعنی از ارائه خدمات جنسی خودداری بکنه، نفقه بهش تعلق نمیگیره. بنابراین میبینید که یک رابطه رهن و اجاره است برای فروش خدمات جنسی.
نابرابری در قوانین خانواده تنها به قوانین ازدواج هم محدود نمیشود. میثم نوارشناس، روانشناس از سیاتل، به ارث نابرابر اشاره میکند.
چرا خواهر من باید از من کمتر ارث ببره؟ من اینو درک نمیکنم. چرا؟ مگر در جامعه‌ای که امروز ماها به وضوح میبینیم زنها از نظر توانایی اگر برتر از مردها نباشن برابری میکنن در زمینه بیزنس و کسب و کار و اقتصاد، در زمینه قدرت و سیاست در سراسر دنیا داریم نمونه هاشو میبینیم، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های آکادمیک. خب وقتی اینو میبینیم، پس زن میبینیم که همون قدی که مرد تو جامعه میتونه حضور داشته باشه، زنم میتونه حضور داشته باشه. همون قدی که مرد میتونه کار کنه، زنم میتونه کار کنه. پس چرا مرد باید یه سری حقوق و مزایای بیشتری داشته باشه؟ یعنی تمام اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم کل طبیعت بر اساس برابری چیده شده. اگر آدما رو ولشون کنیم، برابر با هم دارن حرکت میکنن.
از حسین غازیان میپرسم آیا چشم پوشی از امتیازاتی که جنسیت برای مردان فراهم آورده یکی از راه های تغییر این وضعیت نیست؟
واقعا اگر کسی به ارزش برابری حقوقی باور داشته باشه، اگر کسی به ارزش انصاف در روابط اجتماعی و انسانی باور داشته باشه، برای پیروی از باورهای اخلاقی خودش هم که شده، ناچار باید آماده چشم پوشی از امتیازاتی باشه که بر مبنای نابرابری و به شکل غیر منصفانه ازش برخوردار شده.
اما چرا این اتفاق تا به امروز کمتر افتاده؟ سمانه سوادی، فعال حقوق زنان، توضیح می‌دهد.
در بسیاری از مواقع مسئله حقوق
به شکل یک کیک برای دیگران دیده میشه. این یک مثال بسیار قدیمی هم هست، میگن It's not a pie، این یک کیک یا یک پای نیست که اگر من یک تیکه ازش رو بردارم سهم کمتری به تو برسه. من در شبکه‌های اجتماعی بسیار با این مورد روبرو شدم، زمانی که میگم حق طلاق برای زنان، سری مردان برمی‌آشوبن و میگن که یعنی ما دیگه نمیتونیم اونها رو طلاق بدیم، چرا فقط حق طلاق برای زنان؟ این که نمیشه. یعنی فکر میکنن اگر قرار زنان حق طلاق داشته باشن، قرار حق طلاق اونها گرفته بشه. البته در مواردی هم سهم کمتر میشه، به عنوان مثال در حال حاضر فقط مردان میتونن قاضی و یا رئیس جمهور بشن، در نتیجه ما 100 تا قاضی مرد داریم. اگر روزی زنان بیان قاضی بشن، طبیعتاً خب اون 100 تا مرد احتمالاً شاید 20 تاشون 30 تاشون 50 تاشون 60 تاشون خانه نشین بشن، دیگه نتونن قاضی بشن. اما اینو باید حواسمون باشه، اونجا ما سهم مردان رو ازشون نگرفتیم، حق مردان رو ازشون نگرفتیم، امتیازی که بهشون داده شده بوده رو ازشون گرفتیم.
از اون میپرسم مردان از چه راههایی یا با انتخاب چه رفتارهایی میتوانند بخشی از نابرابری جنسیتی در جامعه نباشند؟
پس زدن امتیازات و حقوق ناحقی که بهشون تعلق گرفته نه تنها میتونه یک کنش فمینیستی، بلکه میتونه در واقع یک اقدام کاملا انقلابی باشه. میتونه در فضای خصوصی و یا میتونه در سپهر عمومی اتفاق بیفته. من مثال میزنم براتون، قانونگذار تجاوز در بستر زنای شویی رو جرم انگاری نکرده، گویی که اشکالی نداره که مردان به زنانشون تجاوز بکنن. خب مردانی هستن که میگن قانونگذار گفته تو باید از من تمکین کنی و این حق من است. مردانی هم هستن که نه، چنین باوری ندارن و معتقدن قانونگذار برای خودش گفته، من انسانم و متوجه حق و ناحق و سره و ناسره میشوم و این کارو نمی کنم. این رو حق متوجه این هستم که چقدر این کار کار ناشایست و نادرستی هست، نامش تجاوز هست. این در عرصه خصوصی میتونه اتفاق بیفته.
و در سپهر عمومی؟
در عرصه عمومی در بیمارستان ها بارها و بارها این اتفاق میفته، مادری فرزندش رو برای عمل جراحی میبره، به مادر میگن پدر بچه باید بیاد امضا بکنه، مادران میرن پرونده های بچهشون رو از مدرسه بگیرن، میگن پدر بچه باید بیاد، افراد بسیاری میرن دفتر اسناد رسمی برای گرفتن حق طلاق، حق خروج از کشور که وکالت هاش رو در واقع تنظیم بکنن و سردفترها امتناع میکنن و این کار نمیکنن. اگر در تمام این موارد مردان بیستن و بگن چرا پرونده بچه رو به زن نمیدید، چرا این مادر نمیتونه رضایت بده برای عمل جراحی بچهش، چرا ثبت نمی کنی حقوق برحق این زن رو، اگر یک اقدام جدی صورت بگیره، 10 مرد و 100 مرد و 1000 مرد بیستن، قطعا ما شاید یک روزه و یک هفتهی نتیجهی نبینیم، اما در بلند مدت حتما نتیجه خواهد داشت.
علاوه بر این امضا و ثبت رسمی شرایط موسوم به شرایط ضمن عقد در هنگام ازدواج بر اساس قوانین داخلی ایران، از جمله راه‌های تأمین حقوق برابر برای زن و مرد در نهاد خانواده است. با این حال پگاه بنی هاشمی حقوقدان از موانع و نقش خانواده‌ها در ثبت حقوق برابر می‌گوید.
بسیاری از موکلین به من مراجعه میکنن و خواستار این هستن که تمام حقوق بین زن و مرد تقسیم بشه. مهمترین اونها حق طلاق هست که در مقابل خانم مهریه نداشته باشه. در این حالت من بسیار دیدم که خانواده های زوجین جوان با این موضوع مشکل دارن. خانواده زن و خانواده پسر مایل نیستن که جوانها به سمت قوانین مدرن حرکت بکنن. اونها همچنان دلشون میخواد قوانین سنتی باشه، به قوانین سنتی پایبند باشن، چون فکر میکنن اون قوانین ممکنه در طول زمان بیشتر ازشون حمایت بکنه. حتی بارها دیده شده که در زمان وقوع عقد، به خاطر اینکه من همیشه این رو تاکید میکنم که در همون زمان وقوع عقد نکاح مسائل حقوق طلاق و حق حضانت و بسیاری از حقوق دیگر رو در همزمان به اصطلاح صحبت بشه و همزمان منعقد بشه، میبینم که خانواده ها صورتشون در هم میشه، ناراحت میشن و صحبت از این میکنن که چرا لحظه‌ای که میخوایم پیوند عشقمون رو به ثبت برسونیم باید به موضوع حق طلاق فکر کنیم، چرا اسم طلاق رو هنگام ازدواج میاریم، در حالی که این تفکر باید رفته رفته کم رنگ بشه.
این موضوع بچگونی نداره. آیا شما وقتی که ماشینی خریداری میکنید یا خونهی که میخرید، آیا وقتی زمانی که اونو بیمه میکنین دارین از صحبت از بچگونی یا بدشانسی میکنید؟ نه، اینطور نیست. ازدواج هم یک قرارداد اجتماعی هست. زمانی که ما میخوایم شروع بکنیم به برداشتن اولین قدممون، صد البته بهتره که اوغلایی فکر کنیم و به چند قدم جلوتر هم فکر کنیم که چطور میتونیم قوانین رو متوازن‌تر بکنیم. این رو به یاد داشته باشیم، در هر قرارداد اجتماعی، از ازدواج گرفته تا قرارداد کاری و در هر نوع مسائل اجتماعی، زمانی که توازن وجود داشته باشه، طرفین احساس خوشبختی بیشتری میکنن.
با همه اینها جایی برای امید به تغییر و بهتر شدن و بهتر کردن جامعه همیشه وجود دارد. خانم بنی هاشمی از مردانی میگوید که برای برابر کردن قوانین در زندگی شخصی و خانوادگی خود میکوشند.
در سالهای اخیر مردان بسیار زیادی به من مراجعه میکنن و از من سوال میکنن که اگر ما بخوایم ارثمون رو به تساوی با خواهرانمون تقسیم بکنیم، باید چه راهی پیش بگیریم. خب این نشون میده که جامعه ایران به یه اندازه از بلوغ فکری رسیده که احساس میکنه که زمان تغییر کرده. دیگه اون زمانی نیست که دختران ارث کمتری نیاز داشته باشن، دلیل این که شوهر اونها میتونه ساپورت مالیشون بکنه، حمایت مالیشون میکنه. الان زمانی هست که در بسیاری از شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک زن و مرد در کنار هم باید کار بکنن. خواهر و برادر به یک اندازه نیاز به ارثیه پدریشون دارن. در یک چنین حالتی بسیاری از مردان تصمیم گرفتن که ارث خودشون رو به تساوی با خواهرشون تقسیم بکنن. این یه نوع حرکت مثبت به سمت عدالتی هستش که مردم خودشون نیازش رو در خودشون میبینن.
و حمید روزنامه‌نگار از ایران:
نسل‌های جدید با تفکر نوعی که دارن در حال تغییراتی هستن که شاید تبدیل به قانون ماده و واحده نشه، ولی همچنان این تغییرات در جامعه در حال نهادینه شدنه. در سالهای نه چندان دور همین عرفا تبدیل به قانون میشن. این حرف من نیست، این از اتفاقی که در جامعه ایران به خصوص کلان شرق در حال رخ دادن قابل مشاهده و درک و لمسه. جوانانی که سعی میکنن حقوق یکسانی داشته باشن، چه دختر و چه پسر، و به خصوص در نسل‌های جدید ما شاهد این تغییرات هستیم.
او از نقش مردان در اصلاح قوانین میگوید.
خب اون اوائل به هر حال با این جور موارد نگاهی خوبی بهشون نبود. حتی من یادم میاد که وقتی یک خانمی رانندگی میکرد در دهه 60، خب خیلی مردا نگاه میکردن و این یه تاب و شکنی بود و واقعا نگاهی خوبی هم نبود. بعدها وقتی عینک دودی میزن همین اتفاق افتاد. میخوام بگم چه چیزای کوچیک و خنده‌داری یک زمانی تابو بود. جامعه زنان خواستن و تونستن خیلی از امتیازاتی که متعلق به خودشون بود پس بگیرن، ولی کم با همه این وجود باز هم به نظر میرسه که یک سری تبعیض‌ها وجود داره و باید این تبعیض‌ها برداشته بشه. حالا بر اساس قوانینی که ما داریم، مثلا قوانین اسلامی، شاید اینها باعث سدهای خیلی محکم روبرو بشه، ولی مردها میتونن در کنار به مطالبه‌گری زنها تأثیر خیلی خوبی داشته باشن. بحث حق طلاق و یا بحث ارث که به پسر دوتا میرسه، به دختر یکی میرسه، من دیدم خیلی از خانواده ها در دور اطراف خود من تو بحث حتی ارثشون اومدن دختر پسر رو با هم دیگه یکی دونستونن، که این به هر حال دیدگاه های خوبی هم دارن. میگن خب زن و مرد عملا انسان هستن و در همه چیز یکسان، پس چرا باید ما حقوق اینا رو بخوایم متفاوت قائل بشیم؟ وقتی خب این تغییرات رقم بخوره و مردها در کنار زنان برای مطالبه گریشون قرار بگیرن، مطمئنا قانون هم اصلاح خواهد شد.
تابوها را بشکنید، قوانین شخصی خودتان را بنیاد بگذارید و با برابری در جامعه خوشبخت‌تر زندگی کنید. اینها پیشنهادهای پگاه بنی هاشمی است.
جمله معروفی هستش که من دوست دارم اون رو استناد بکنم که میگه اگر مردان یک جامعه بخوان واقعا خوشبخت بشن، باید خوشبختی زنان اون جامعه رو بخوان. در جامعه‌ای که زنان احساس خوشبختی میکنن، مردان اون جامعه هم خوشبخت‌تر زندگی میکنن. بنابراین شاید الان زمان اون رسیده که کسانی که به این موضوع اعتقاد راسخ دارن که این قوانین همسو با زندگی مدرن نیست، در جهت تغییر تغییر اون به صورت شخصی قدم بردارن. در جاهایی که قانونگذار شما رو ملزم نمی کنه، شما حق دارید که قوانین و قراردادهای مطابق میل خودتون رو تعیین بکنید. شاید قانون رو بلافاصله قانونگذار ایران عوض نکنه، اما ما میتونیم اینو به عنوان یک مسئله فرهنگی جا بندازیم. یعنی با جا انداختن مسئله فرهنگی و از بین بردن تابوی این که اگر ما قدرتی رو به زنمون بدیم فردا ممکنه به ما بخندن، یا مثلا این تفکر ما اونقدر حاکی از این باشه که ما مردان قوی نیستیم، اگر به جنگ با این موضوعات بریم و این موضوعات رو بذاریم کنار، بگیم به صورت فرهنگی ما میتونیم این رو جا بندازیم که اگر دختر و پسر خواستار اون قوانین سنتی نیستن، اون رو بین خودشون به صورت قوانین مدرن در بیارن و با خانواده ها و با آگاه سازی خانواده ها هم این قدم مثبت رو بردارن که نسل قدیم تر هم همسو بشه با نیاز جوانان امروز ایران.
8 مارس روز جهانی زن، روز یادآوری دوباره نابرابری های جنسیتی به همه زنان و به همه مردان، بر شما مبارک. من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه ویژه 8 مارس روز جهانی زن بود. خدا نگهدار.